درود به شما شنوندگان گرامی. ساعت 5 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. ناتو از آغاز به کار بخشی از سپر موشکی خود در لهستان خبر داد. سه فعال کارگری زندانی خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. گزارش‌ها از توافق اسرائیل و حماس بر سر طرح حکومت موقت در نوار غزه حکایت دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از عملیاتی شدن یک پایگاه جدید پدافند هوایی ایالات متحده در شمال لهستان خبر داد. مأموریت اصلی این پایگاه به عنوان بخشی از سپر موشکی گسترده ناتو شناسایی و رهگیری موشک‌های بالیستیک عنوان شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت ناتو، این سامانه در شمال لهستان مستقر شده و می‌تواند موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد و میان‌برد را رهگیری کند. بر این اساس سایر اجزای کلیدی این سامانه دفاع موشکی شامل یک سایت دیگر در رومانی، ناوشکن‌های نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در اسپانیا و یک رادار هشدار اولیه در شهر کورچیک ترکیه است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، با اشاره به استفاده از موشک‌های بالیستیک در درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه گفت: به عنوان یک ائتلاف دفاعی نمی‌توانیم چون این تهدیداتی را نادیده بگیریم. سه عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی قید و شرط او شدند. رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی در این بیانیه صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را جنون‌آمیز و اتهام بغی برای او را واهی توصیف کردند. پیشتر جمعی از زندانیان زن زندانی در زندان اوین هم صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را اقدامی خطرناک دانستند که می‌تواند پیش‌درآمدی برای صدور حکم‌های سنگین بعدی برای سایر مخالفان جمهوری اسلامی باشد. در همین حال بیش از 50 تن از زندانیان زن و مرد زندانی در زندان اوین تهران هم اعلام کرده بودند که در اعتراض به این حکم از امروز پنج شنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد، با طرح حکومت موقت در نوار غزه موافقت کردند. این طرح بخشی از مرحله دوم یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در گفتگوهای غیرمستقیمی که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا در دوحه سر گرفته شده، از این موضوع خبر دادند. همزمان جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، هم نسبت به پیشرفت در گفتگوها محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا، امروز در 15 استان ایران تعطیلی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تقاضای مصرف برق در ایران روز سه‌شنبه به بیش از 77 هزار مگاوات رسیده بود و با توجه به پیشبینی افزایش دما به نظر می‌رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برق و هدر رفتن گسترده برق در شبکه فرسوده، در فصول گرم سال با کمبود شدید برق روبرو است که میزان این کسری هر سال رو به افزایش است. ایران در سال گذشته راه اندازی نیروگاه‌های جدید و افزایش تولید به میزان 6000 مگاوات را هدف گذاری کرده بود که تنها 2000 مگاوات آن عملی شد. فیلم زیارتگاه ساخته عبدالرضا کاهانی به بخش مسابقه جشنواره فیلم ادینبرا راه یافت. نیما صدری و فرهاد زارعی بازیگران اصلی این فیلم هستند که در مونترال کانادا فیلم برداری شده است. عبدالرضا کاهانی چند سالی است که از ایران خارج شده و فیلمسازی را در خارج از ایران ادامه می‌دهد. در طول این مدت او چند فیلم در خارج از ایران ساخته، اما این نخستین بار است که یکی از ساخته‌های این فیلمساز به بخش مسابقه یکی از جشنواره‌های معتبر سینمایی راه می‌یابد. آقای کاهانی سازنده فیلم‌هایی همچون از پیوان نجیبی است، هیچ و 20 است و جوایز متعددی از جمله جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی کارلو ویواری رو هم دریافت کرده. 77مین دوره جشنواره فیلم ادینبرا از حدود 5 هفته دیگر آغاز میشه و یک هفته هم ادامه خواهد داشت. اما جورج کلونی، هنرپیشه سرشناس هالیوود و از حامیان مالی حزب دموکرات، از جو بایدن خواسته که از انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. آقای کلونی در مقاله‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را منتشر کرد، نوشته که بر این باور است که آقای بایدن دچار افول روحی و جسمی شده. او از جو بایدن خواسته از کارزار خود برای رسیدن به کاخ سفید دست بکشد. این ستاره سینما ماه گذشته در کالیفرنیا توانسته بود به همراه بازیگران مشهوری چون جولیا رابرتس برای کمپین آقای بایدن 28 میلیون دلار کمک جمع‌آوری کند. در حال حاضر 11 تن از 213 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کنارگیری جو بایدن از عرصه انتخابات ریاست جمهوری 2024 هستند. آقای بایدن میگوید که در رقابت باقی میماند و از قانونگذاران دموکرات خواسته از او حمایت کنند. با این حال، هرچند جو بایدن تاکید دارد در انتخابات ریاست جمهوری باقی بماند و قصدی برای کنارگیری نداره، اما هر روز تعداد دموکرات‌هایی که او را نامزدی مناسب برای رقابت با دونالد ترامپ نمی‌دانند افزایش می‌یابد. اما منتقدان بایدن چه می‌گویند و چه کسانی به عنوان گزینه‌های محتمل مطرح شدند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
فشارها به جو بایدن برای کناره‌گیری از کمپین انتخاباتی دیگر فقط به رسانه‌ها محدود نیست و هر روز یکی دیگر از مقام‌های بلندپایه حزب دموکرات نسبت به مفید بودن ادامه حضور او در انتخابات ابراز تردید می‌کند. این صحبت‌های نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، و از مقام‌های عالی رتبه حزب دموکرات در یک گفتگوی تلویزیونی است.
این به خود رئیس جمهور بستگی داره که تصمیم بگیره در انتخابات بمونه یا نه. ما همگی او را تشویق می‌کنیم که تصمیمش رو بگیره، برای اینکه زمان کوتاهه. او محبوب و قابل احترام بوده و مردم حالا نه از من که از او می‌خوان این تصمیم رو بگیره. And people want him
to make that decision. با توجه به اینکه بایدن پیش از این چندین بار به صراحت تصمیم خود را برای ماندن در انتخابات بیان کرده، احتمالاً مقصود خانم پلوسی و دیگران از طرح این اظهارات این است که بایدن عرصه را برای یک نامزد دیگر خالی کند. جورج کلونی، ستاره هالیوود و یکی از حامیان مالی حزب دموکرات، هم در مقاله‌ای در نیویورک تایمز با عنوان جو بایدن را دوست دارم اما ما به یک نامزد دیگر احتیاج داریم، چراغ دیگری را در مسیر عبور از بایدن روشن کرد. همچنین پیتر ولش، سناتور دموکرات ایالت ورمونت، در یادداشتی برای روزنامه واشنگتن پست به صراحت خواستار کنارگیری جو بایدن شد. ولش حالا نخستین سناتور دموکرات است که علناً چنین موضعی را اتخاذ کرده است. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود که چاک شومر، رهبر حزب دموکرات در مجلس سنا، به صورت خصوصی اعلام کرده که آمادگی دارد گزینه دیگری به جز بایدن را برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرد. هرچند شومر بعداً در بیانیه‌ای بر حمایت خود از بایدن تأکید کرد، اما هر روز صداها برای کنار رفتن آقای رئیس جمهور بلندتر به گوش می رسد. مثل اینجا که سناتور مایکل بنت دموکرات، که هرچند به صورت مستقیم خواستار کنار رفتن بایدن نمی شود، اما تأکید دارد که با این روند ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
دونالد ترامپ is on track I think to win this election.
من فکر میکنم دونالد ترامپ تو مسیری قرار داره که تو این انتخابات با قاطعیت پیروز میشه، به طوری که حتی سنا و مجلس نمایندگان هم همراهیش میکنن. واقعیت اینه که ما در حال فراهم کردن مسیری برای انتخاب دوباره ترامپ هستیم.
هرچند بسیاری بخت کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، را برای کاندیداتوری به جای بایدن بالا می‌دانند، اما نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او هم در رقابت با ترامپ از بخت چندان بالایی برخوردار نیست. میشل اوباما، همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا، که در نظرسنجی‌ها از بخت بسیار بالایی برای شکست دادن دونالد ترامپ برخوردار است، بارها تأکید کرده که قصد ندارد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. جی بی پریتسکر، فرماندار ایالت ایلینوی، گیوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، پت بودجج، وزیر حمل و نقل دولت بایدن، خانم گرشن ویتمر، فرماندار میشیگان، و جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا، دیگر نام‌هایی هستند که در روزهای اخیر به عنوان گزینه احتمالی دموکرات‌ها برای انتخابات آتی مطرح شده‌اند. نام‌هایی که به نظر می‌رسد با قوت گرفتن هرچه بیشتر درخواست‌ها در میان دموکرات‌ها برای کنار رفتن بایدن، در روزهای آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره درخواست‌ها در کمپین دموکرات‌های آمریکا برای کنارگیری جو بایدن از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا. اما مطالعه تازه در انگلیس کلیشه‌های موجود درباره خواب رو به چالش کشیده و نتیجه گرفته که افراد شب زنده دار نسبت به کسانی که صبح زودتر بیدار می‌شوند، عملکرد شناختی بهتری دارند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این مطالعه تازه در انگلیس.
تحقیقات جدیدی از امپریال کالج لندن نشان می‌دهد که بیدار ماندن تا دیر وقت ممکن است برای توان مغزی مفید باشد. این مطالعه بیان می‌کند که افرادی که خود را شب زنده‌دار معرفی می‌کنند ممکن است از نظر ذهنی سریع‌تر از کسانی باشند که زود به بستر می‌روند. در این تحقیق داده‌های بیش از 26 هزار نفر از مطالعه بیوبانک بریتانیا بررسی شد که تست‌های هوش، استدلال، زمان واکنش و حافظه را انجام داده بودند. محققان تأثیر مدت زمان خواب، کیفیت خواب و نوع ساعت زیستی شبانه روزی بر عملکرد مغزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که کسانی که تا دیر وقت بیدار می‌مانند و افراد با الگوی خواب متوسط عملکرد شناختی برتری دارند. در مقابل سحرخیزها پایین‌ترین امتیازات را کسب کردند. بیدار ماندن تا دیر وقت همچنین به شدت با افراد خلاق مرتبط است. برخی از خلاق‌ترین هنرمندان جهان به شب زنده‌داری شناخته می‌شوند. از جمله هنرمندانی مانند آنری دوتولوز لوترک، جیمز جویس و لیدی گاگا به شب بیداری معروف هستند. اگرچه سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر، وینستون چرچیل و باراک اوباما نیز با وجود کمخوابی عملکرد ذهنی بسیار خوبی داشتند، این مطالعه نشان داد که مدت زمان خواب برای عملکرد مغزی مهم است. افرادی که هر شب بین 7 تا 9 ساعت می‌خوابند، در تست‌های شناختی بهترین عملکرد را داشتند. دکتر راها وست، نویسنده اصلی و همکار تحقیقاتی در بخش جراحی و سرطان امپریال کالج لندن، تأکید کرد که اگرچه درک و تعامل با شیوه طبیعی خواب برای هر کسی ضروری است، اما به همان اندازه مهم است که به اندازه کافی بخوابید. به گفته دکتر وست، این برای حفظ سلامت مغز و عملکرد بهینه آن بسیار مهم است. با این حال برخی کارشناسان در تفسیر یافته ها احتیاط کردند. جکی هنلی، رئیس بخش تأمین مالی تحقیقات در پژوهش آلزایمر بریتانیا، به نشریه گاردین گفت بدون داشتن تصویر دقیقی از آنچه در مغز اتفاق می‌افتد، نمی‌دانیم که آیا سحرخیز بودن یا شب زنده‌دار بودن بر حافظه و تفکر تأثیر می‌گذارد یا کاهش شناختی باعث تغییرات در الگوهای خواب می‌شود. جسیکا چلکیس، مدرس ارشد زنجیره‌های ارزش جهانی پایدار و کارشناس خواب در دانشگاه برونل لندن، بیان کرد که این مطالعه محدودیت‌های مهمی دارد، از جمله عدم در نظر گرفتن دستاوردهای آموزشی و زمان انجام تست‌های شناختی. او افزود که ارزش اصلی این مطالعه در به چالش کشیدن کلیشه ها در مورد خواب است.
گزارشی بود درباره مطالعه‌ای در انگلیس درباره خواب و اینکه آیا افراد شب زنده دار عمل کرده شناختی بهتری دارند یا اونهایی که شبها زود میخوابند و صبحها زود از خواب پا میشن، که البته این مطالعه میگه افراد شب زنده دار ظاهراً عمل کرده شناختی بهتری دارند، چیزی برخلاف گفته های پیشین برخی که معتقد بودن زود خوابیدن سبب آرامش و عملکرد بهتر شناختی میشه. اما به دنیای فوتبال برمیگردیم. دیشب در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا، انگلیس با پیروزی 2-1 مقابل هلند برای دومین دوره پیاپی به فینال رسید و باید یک شنبه شب روبروی ماتادورهای اسپانیایی قرار بگیره تا قهرمان این دور از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا مشخص بشه. در دقیقه 7 بازی دیشب لاله‌های نارنجی از هلند با شوت پشت محوطه جریمه به گل اول رسیدند. دقایقی بعد اما خطای مدافع هلند روی هریکین، کاپیتان انگلیس، در بازبینی ویدئویی پنالتی تشخیص داده شد و خود هریکین اون رو به گل مساوی تبدیل کرد تا در نهایت اولی واتکینز در دقیقه 81 به جای هریکین وارد زمین شد و در دقیقه 91 توپ رو به قعر دروازه هلند فرستاد تا سه شیرها یک بار دیگه فینالیست بشن و رو در روی ماتادورهای اسپانیایی قرار بگیرن. کولومبیا هم تونست با پیروزی 1-0 بر اوروگوئه به فینال کوپا آمریکا برسه و بامداد دوشنبه روبروی آرژانتین و یاران لیونل مسی قرار میگیره برای قهرمانی این دوره از رقابت‌های کوپا آمریکا. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.